نفعنا بشيد فلكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث طویل و ذیل مقدمه واجب واجب و املا به حمد الله گذشت. اگر ما مقدمه واجب را از باب ملازم واجب بدونیم، شبیه همین بحث در احکام ثلاثه دیگر حرمت، استحباب و کراهت، چون اباحه که اباحه است دیگه، هیچ الزامی درش نیست تا ملازمه مطرح بشه. اگر ما قائل به ملازمه باشیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، آیا در حرام چطور ملازمه بین حرمت ذل مقدمه و مقدمه حرام هست یا نه؟ یا حکم مستحبی، آیا ملازمه‌ای بین استحباب مستحب و استحباب مقدمه مستحب هست یا نیست؟ همچنین در کراهت، اگر قائل به ملازمه باشیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، مناطن این مسئله ملازمه در احکام دیگر هم وجود داره. چون چه فرق میکنه بین وجوب و بین حرمت و بین کراهت و استحباب؟ همشون احکام شرعیه الهیه هستن. اگر در مسئله واجب ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه را قائل بشیم، عیناً این مناط و این ملاک در حرمت هم هست. پس هر چیزی را که شارع عمل منفور و مبغوضی هست حرام فرموده، پس مقدمه حرام هم بالملازمه منفور و مبغوض باید باشه. یا عملی را شارع محبوب نسبی قرار داده یعنی مستحب، بالملازمه مقدمات اون هم باید مستحب باشه و در کراهت هم کزانه. آیا این طوری هست یا این طوری نیست؟ بگیم نه خیر، بحث واجب رو حسابش جداست، مناط و ملاکش خیلی با اینا فرق میکنه. این بحث در اینجا تقریبا احتمالا امروز و فردا رو وقت ما رو بگیره که بحث بکنیم. اگر قائل به این ملازمه باشیم، طبیعتا پس هر مستحبی مقدمهش هم بالملازمه باید مستحب باشه، هر حرامی بالملازمه مقدمهش حرام، و هر مکروهی بالملازمه مقدمهش هم باید مکروه باشه. مثلا نماز جماعت مستحبه، پس مشی الی المسجد برای شرکت در نماز جماعت میشه مستحب. تمام این قدمهایی که شخص برمی‌داره قدم به قدم به مسجد برسه، چرا؟ برای اینکه در این عمل مستحبی شرکت در نماز جماعت که مستحب شرکت کنه. پس مشی الی المسجد چی میشه؟ چه مستحب. یا مثلا طلاق مکروه میخواد مرتکب بشه، رفتن و مشی به سوی ارتکاب چنین عمل مکروهی، این مشی هم مکروه خواهد بود. حرام هم، مثلا شرب خمر حرامون، حرکت که میکنه تا خودشو برسونه به اون مغازه یا برسونه به اون جایی که میگساری میخواد بکنه، خود شرب خمر و میگساری چون حرام هست، مبغوض و منفوره، این قدم هایی هم که بر میداره برای رسیدن به این مقصد و برای ارتکاب این حرام، این مشی الارتکاب الحرام هم میشه حرامون. ملازمتون بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمته، این بیانیست که اینجا محل بحث هست. اینجا تقریبا 4 قول وجود داره. مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای نائینی، حضرت امام خمینی، مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان اینجا وارد بحث شدند و اظهار نظر کردند و اقوال حداقل به طور عمده 4 قول اینجا مطرح شده. بعضی قولها قائلش هم معلومه، ولی بعضی قولها مطرح شده ولی قائلش خیلی روشن نیست. ولذا به این 4 قول اجمالا تعرض میکنیم. قول اول این است که قائل قول به سریان مطلقه، یعنی مطلقا حرام، واجب، مستحب، مکروه ملازمه است بین حکم ذل مقدمه و حکم مقدمه، قائل به ملازمه شده. قول دوم تفصیل بین مقدمات تولیدیه و غیر تولیدیه هست. مقدمات تولیدیه اون مقدمات رو میگن که بین ذل مقدمه و مقدمه اراده مکلف هیچ گونه واسطه نیست. مثل مثلا احراق و الغاء فنار. الغاء فنار همان، احراق همان. یا کسی که شنا بلد نیست، این شخص را برداریم پرت بکنیم، هول بدیم بیفته به دریا یا به یک سقف 5-6 متری، الغا همان و غرق شدن هم همان دیگه. این چنین نیست که ما اینو بیاندازیم به آتش بگیم که من دوست ندارم این بسوزه دیگه. اراده و عدم اراده دیگه نقشی واسطه‌ای نداره. این قول تقریبا مرحوم آقای آخونده که ایشون نظرش اینه، میفرماید در حرام، در استحباب، در کراهت ملازمه است بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمش اگر مقدمات تولیدیه باشه. حضرت فرمودی در استحباب هم اگر این چنین هست و کراهت هم این چنین، مقدمه اگر تولیدیه باشه قائل به ملازمه است. اما اگر نه مقدمه تولیدیه نباشه، مقدمات اعدادی باشه، مثل مقدمه‌ای که شرطه، مقدمه‌ای که مقتضی هست، مقدمه‌ای که عدم المانع هست، یعنی به این معنا مقدمه را که شخص انجام داده هنوز دستش بسته نیست، میتونه ذل مقدمه را انجام نده. قضا فرمودی مثلا وضو گرفته، اذان الله اکبر نماز ظهر هم رسیده، میتونه نماز بخونه، میتونه نماز نخونه، شرط رو انجام داده ولی مشروط محتاج به اراده هست و همت هست. فرق نمیکنه حالا، بالاخره این مقدمه ای که شرط باشه، مقدمات اعدادی مثل مقتضی، مثل شرط، مثل عدم المانع. مثلا میگه به خاطر اینی که میخوام نماز بخونم این لباس مالایو کلو لحمو هست، نباید من اینو بپوشم. اینو در میاره، یه لباس مایو کلو لحمو رو در میاره، لباس معمولی و لباسی که مانع از صلات نیست میپوشه. خب این عدم المانع انجام شد ولی هنوز برای انجام نماز اراده لازمه، همت لازمه. داره میگم مقدمات اعدادی که مرحوم آقای آخوند تفصیل قائله. میفرماید در مقدمات اعدادی حرمت ذل مقدمه بالملازمه مستلزم حرمت مقدمه نیست، اما در مقدمات تولیدیه چرا این چنین؟ حالا باید فعلا این اقوال را عرض بکنیم. قول سوم باز در بین مقدمات اعدادیه قائله به تفصیل شده. برخی از مقدمات اعدادیه ممکنه بگیم ذل مقدمه حرام باشه، بالملازمه مقدمهش هم حرام خواهد بود، ولی برخیش حرام نخواهد بود. در مقدمات اعدادیه قائل به تفصیل شده مرحوم آقای نایی نیست، ایشالله میرسیم به قولش تفصیلا بیان. قول چهارم قول مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه هست که ایشون فرموده که بالاخره تمام مقدمه که انجام شده اون آخرین جزئی که جزء اخیر تعبیر میشه انجام بشه ذل مقدمه محقق خواهد شد. اینجا ما قائل هستیم که این جزء اخیر حرامه، ذل مقدمهش که حرامه، مقدماتش مثلا 10 جزء داره، 9 جزء را انجام داده ولی جزء 10 را انجام نده حرام محقق نخواهد شد. این جزء اخیر است که این حرام را از کتم عدم به عالم وجود وارد خواهد کرد. این جزء اخیر متصف به حرمت میشه به ملازمه، ولی اون اجزای قبلی نه. پس تفصیل بین جزء الاخیر و اجزای سابقه بیان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه است. پس مجموعاً 4 قول سریان مطلق، به طور مطلق هر چیزی که حرامه مقدمهش هم حرامه، مستحبه مقدمهش هم مستحبه، بلا فرق بین مقدمات تولیدی و غیر تولیدی، جزء اخیر و اجزای ما قبل جزء اخیر فرقی نکنه، تفصیلی نباشه. قول دوم تفصیل مرحوم آقای آخوند بود، قول سوم تفصیل مرحوم نایینی و قول چهارم تفصیل مرحوم امام خمینی رحمت الله علیهم اجمعین. قول اول که سریان مطلقه وارد میشیم به تفصیل این قول، که این قول اینو میگه، میگه اگر ما در باب مقدمه واجب قائل به وجوب مقدمه شدیم، حالا یا مطلقا یا مقدمه موصله که مرحوم صاحب فصول میفرمود، فرقی نمیکنه، خب چرا ما اونجا مقدمه را واجب دونستیم بالملازمه؟ یا به این علت که واجب را که باید انجام بدیم مقدمهش هست که ما را متمکن میکنه تا ذل مقدمه را بتونیم انجام بدیم، یا این مقدمه است که ما را میرسونه به ذل مقدمه؟ موصله که صاحب فصول فرمود که چندین روز بحثش طول کشید، حالا فرق نمی کنه. عامل این که قائل شدیم بالملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یا عاملش تمکن داشتن هست به اتیان ذل مقدمه و لذا مقدمه واجبه که تا تمکن پیدا بکنیم به چی؟ به انجام ذل مقدمه، یا ما را برسونه. خب این مسئله در حرام هم هست. حرامی که مولا مبغوزش کرده، منفورش کرده و شدیداً مبغوز مولاست حرام کرده که عبد به اون نزدیک نشه، عبد او را مرتکب نشه، بنابراین هر مقدمه‌ای که ما را متمکن بکنه از ارتکاب یک این چنین عمل مبغوز و شومی که مولا این را حرام کرده، خب این بالملازمه مقدمه‌ای که ما را توانمند میکنه دست به این حرام دراز کنه مرتکب بشیم، این مقدمه میشه مبغوز، چون ملاک و وحدت منات و ملاک وجود داره، یا نه مولا یک عملی را 70-80% مصلحت درش هست، محبوب مولا هست، اسمش مستحبه. خب عملی که ما را به یک این سنین عملی، مقدماتی که ما را به یک این سنین محبوب مولا که در حد 70-80% مصلحت داره مستحبه، اون عمل هم به عنوان مقدمه بالملازمه مستحب باید بشه، مکروه همین سنین. پس بنابراین اون منات و ملاکی که در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه بود، به عینه بلا فرقن بین وجوب و بین استحباب و کراهت و حرمت، این ملاک و این منات وجود داره. ولذا از این جهت اگر اونجا قائل به ملازمه شدیم، علل قاعده اینجا هم باید قائل به چی؟ ملازمه بشین. این خدمت شما عرض کنم بیانی است که برای این قول اول اقامه شده. البته اشکالات و نقض و ابرامی وجود داره. مثلا یه اشکال اینه که نه خیر آقا، بین واجب و حرام فرق وجود داره. فرقش اینه هست که فعل واجب تمام اجزا یکی پس از دیگری اگر انجام بشه، فعل واجب محقق میشه، چون در فعل واجب تحقق عمل را ما میخواهیم. تحقق عمل مطلوب مولاست که واجب فرموده، اما در حرام ترک حرام لازمه، در واجب فعل حرام مطلوبه و محبوبه، در حرام فعل حرام مبغوزه. اون وقت بین این دوتا باید فرق قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه این فعل واجب که محبوب مولا هست، مطلوب مولا هست، زمانی این تحقق پیدا میکنه که تمام اجزا و مقدمه انجام بشه تا این محقق بشه. ولذا اگر این واجبه، پس تمام اون اجزا باید چیه؟ واجب بشه. اما در حرام اینطوری نیست. در حرام که فعل این حرام مبغوزه، اگر این حرام مثلا مقدمش 10 جز داره، اگر 9 جزش رو شخص انجام بده، 10 رو انجام نده، عملا حرام مرتکب چیه؟ ارتکاب حرام محقق نمیشه. خب اون 9 جز چرا حرام باشه؟ چرا اون 9 جز حرام باشه؟ اونی که بله کار را خراب میکنه، این حرام را از کتم عدم به وجود میاره، محققش میکنه و مبغوض مولا را شخص مرتکب میشه، اون جزء آخره که علت را میرسونه به علت تامه. یعنی این مرز تولید و عدم تولید، مرز به وجود آمدن این مبغوض مولا و به وجود نیامدنش چیه؟ اون جزء آخره. ولی اگر اون جزء آخر انجام نده، همه 9 جزء را با اشتیاق انجام داده، ولی حالا پشیمان شد 10 را انجام نداد، چرا اون 9 جزء قبلی حرام بشه؟ این است که یک سینم فرقی بین واجب و بین خدمت شما عرض کنم حرمت وجود داره. بنابراین ما در واجب باید همونه بگیم، چون عمل باید بشود و این عملم نمیشه مگر اینکه تمام اجزا انجام بشه یکی پس از دیگری، ولذا وجوب این ذل مقدمه بالملازمه مقتضی است که همه اون اجزا واجب بشه تا این محقق بشه. اما در مسئله حرام مولا نمیخواد این ما به این مرتکب بشه، مبغوض مولاست. اون چه که باعث میشود این حرام وجود پیدا بکنه اتیان همه اون اجزای مقدمه است. اگر 9 جزشو 99 درصدش انجام بده 1 درصدش انجام نده این به وجود نمیاد، ولی تو 99 درصد رو به نیت این که این حرام را مرتکب بشوم انجام داد، در 1 درصد باقی مونده انجام نده، حرامی محقق نشده. چرا اون 99 درصد متصف به حرام بشه؟ این است که نه بله دیگه، اون فقط بله اون در 99 درصد تجری کرده ولی عملا در خارج حرامی مرتکب نشده. ذل مقدمه که حرامه وجود پیدا نکرد. وقتی که ذل مقدمه که حرامه و مبعوث مولاست وجود پیدا نکرد، اون 99 درصد مقدماتی که انجام داده اونا هم نباید مبعوث باشه و حرام باشه. این اشکالی است که خواستن فرقی بین مقدمه واجب و مقدمه حرام قائل بشن، که ولو در مقدمه واجب بالملازم مقدمه واجب را واجب بدونیم، این اقتضا نمی‌کنه که در حرام ما بالملازم مقدمه حرام را چیه؟ حرام بدونیم. چنین فرقی وجود داره. منتها این فرق رد شده و جواب انصافا خوبی داده شده که نه، این فرق درستی نیست. این فرق یک خلطی بین مقام تشریع و مقام امتثال عملی در خارج به وجود اومده که شخص چنین توهمی و تخیلی کرده. ما دو تا مقام داریم، یک مقام قانونگذاری و تشریع داریم، یک مقام امتثال عملی و ارتکاب عملی داریم. ما بحثمون در مقام تشریعه، در مقام قانونگذاری است. بله در مقام عمل و در خارج این حرف درسته، بله شخص اگر 99 درصد مقدمه را مرتکب بشه 1 درصدش رو انجام نده، عملا این حرام در خارج محقق نمیشه. این حرف بله قابل قبول، حرف صحیحیه. اما ما در این بحث نداریم، ما بحثمون در اون تشریع حکمی است که مولا میخواد جعل قانون بکنه، اونجا داریم بحث میکنیم. خب مولایی که به خاطر این مفسده‌ای که در این حرام وجود داره منفور و مبغوض مولاست، میخواد حرمت را و اون مبغوضیت را به این عمل چیه؟ جعل بکنه. و طبیعتاً هر چیزی که مقدمه ارتکاب یک اینچنین عمل مفسده دار باشه اونم در نظر مولا مبغوض باید باشه، بالملازمه مبغوض میشه. مولا همچنان که شرب خمر براش مبغوزه و منفوره، گام برداشتنی که به سوی شرب خمر هست بالملازمه اونم براش چیه؟ مبغوز و حرام باید باشه. این است که شما اومدید خلط کردید بین دو مقام، مقام قانونگذاری و تشریع و مقام اجرا و تحقق و عمل. اون اجرا و تحقق و عمل مقامی است که مربوط به عبد میشه، مربوط به امتثال و ارتکاب میشه. این کار نداریم ما، عمدتاً ملازمه میره به سمت جلوتر که چیه؟ مقام تشریعه. در مقام تشریع بله اگر عملی حرام باشه به خاطر مفسدش مبغوض باشه، بل ملازمه تمام اون مقدمه و اون اعمالی که عبد را میکشونه به پای ارتکاب این عمل اونم عملا مبغوض میشه، یعنی حرام میشه. و این جواب خوبی هست و این توهم چنین فرقی بین واجب و حرام توهم درستی نیست، همون اسمش توهم است و و مقبول نیست. این قول اول با این بیانی که عرض کردیم، با این دلیلی که آورده شده. اجازه بدید هر چهار دلیل را یکی پس از دیگری مطرح کنیم تا در نهایت ببینیم، قضاوت بکنیم بین این چهار تا قول کدومش به اسلام مقبول تر هست و قابل قبول. قول دوم قول مرحوم آقای آخونده که در کفایه بهش خیلی با اجمالیشون تعرض کرده رحمت الله تعالی علیه. ایشون فرموده که در مقدمه تولیدیه بله حرمت، کراهت، استحباب سرایت میکنه از ذل مقدمه به مقدمه. تازه فرمودی یعنی مقدمات تولیدیه اونی که وقتی عبد اون مقدمات رو انجام داد دیگه اراده واسطه نیست، انجام دادن مقدمات همان و تحقق این حرام، استحباب، کراهت همان، مقدمات تولیدیه التی لا واسطه بینها و بین ذل مقدمه، یعنی اراده مکلف واسطه ای بین مقدمه و ذل مقدمه نیست. اینجا بله اگر چنین ذل مقدمه ی حرام هست، مقدمات این چنینیش هم حرامه، مقدمات تولیدیش. اما اگر نه، مقدمه تولیدی نباشه، مثل شرط مقتضی هست، عدم المانع هست، اینا رو انجام بده هنوز اراده نکنه، اون حرام محقق نخواهد شد. نه، اون حرام حرامه، این مقدمات دایی نداره برای حرمت، برای اینکه این حرف اول آخر رو اون اراده کردنی که میخواد اراده بکنه، اون حرف اول و آخر رو اون میزنه. اگر چنانچه 80-90% هم انجام بده ولی اراده نکنه، حرام محقق نمیشه. ولذا این سرایت نمی کنه حرمت از ذل مقدمه به مقدمه. میگیم خب اراده بکنه چی؟ میگه ها اراده هم بکنه باز حرمت از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه. چرا؟ وقتی مقدمه تولیدی نباشه، مقتضی باشه، شرط باشه، عدم المانع باشه، اراده عبد در تحقق این حرام نقش داشته باشه، نه چنین مقدمه ای حتی ارادم بکنه حرمت ذل مقدمه و مبغوضیت ذل مقدمه به مقدماتی که تولیدی نیستند اراده عبد نقش داره، سرایت نمی کنه. چرا سرایت نمی کنه؟ خب اون 7-8-10 جزء قبلی که انجامم بشه تا اراده نکنه ذل مقدمه ی حرام محقق نمیشه. اونا چرا حرام باشه؟ اراده نکنه حرام محقق نمیشه. اما اراده بکنه چی؟ ها این اراده است که کار را خراب میکنه، ذل مقدمه ی حرام چی میشه؟ محقق میشه. آیا میتونیم بگیم که پس حرمت از ذل مقدمه حداقل به این اراده سرایت کنه؟ میتونیم بگیم؟ آخون میگی نه نمیتونیم بگیم. چرا؟ چراش رو باید مبنای آقای آخوند رو قبلن 2-3 بار در 2-3 جا تکرار کردیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید که شرط تعلق تکلیف بر عمل اختیاریه و عمل اختیاری اون عملی است که مسبوق به اراده باشه. پس هر چیزی که اختیاری باشه مسبوق، معنای اختیاری بودن چیه؟ مسبوق به اراده باشه. متعلق تکلیف قرار میگیره، حرمت، وجوب، کراهت، استحباب، هر تکلیفی تعلق میگیره به چی؟ به عمل اختیاری. عمل اختیاری یعنی چه؟ اونی که مسبوق به اراده باشه. به خود اراده چی؟ آیا به ارادم میتونه تکلیف تعلق بگیره؟ مثلا حرام بشه؟ نخیر، چون هر چیزی با اراده عمل اختیاری میشه، ولی خود اراده اختیاری نیست. اگر اراده اختیاری باشه باید مسبوق به اراده باشه، اون اراده مسبوق به اراده دیگر تسلسل لازم میاد. این است که مرحوم آقای آخوند تفصیلش اینجا اینه: اگر مقدمات تولیدیه باشه، اراده عبد واسطه نباشه. بله، این اراده مقدمات تولیدیه، مقدمات تولیدیه باشه، اراده عبد دخیل نباشه، ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه. اگر احراق بنار حرامه، القاء فنار هم چی میشه؟ حرامه. اگر غرق کردن زید حرامه، القاءه الى البحر اونم حرام میشه. چون چه؟ اینجا این مقدمه، مقدمه تولیدی، اراده عبد دخیل نیست. اما اگر نه، ذل مقدمه ایست، حرامی است که مقدماتش مقدمات اعدادی است، یعنی مقدمه ایست که مقتضی هست، شرط هست، عدم المانع هست، اراده عبد نباشه، هنوز ذل مقدمه حرام محقق نمیشه. اینجا نه، این چنین مقدمات حرمت ذل مقدمه به این سرایت نمیکنه، چون همه این مقدمات هم انجام بشه اگر اراده واسطه نباشه، اراده نکنه، ذل مقدمه محقق نمیشه. چرا حرام باشه این مقدماتی که انجام داده؟ اراده نمیکنه، انجام نمیده ذل مقدمه رو. خب نزل مقدمه انجام شد، چرا این مقدمات این چنینی حرام باشه؟ پس بنابراین این چنین مقدمات حرام نیست. میمونه اراده. آیا اراده، اگر اراده کردین ذل مقدمه را و ذل مقدمه محقق شد، اینا میشه حرمت از این به این سرایت بکنه؟ نه. چرا؟ چون حرمت تکلیفه، تکلیف به عمل اختیاری باید تعلق بگیره و عمل اختیاری اون است که مسبوق به اراده باشه، ولذا اراده خودش اختیاری نیست. چون اراده اگر اختیاری باشه اونم مسبوق به اراده میشه، اونم اراده دیگر تسلسل لازم میاد. ولذا منشأ تفصیل مرحوم آقای آخوند این هست. آیا این تفصیل درسته؟ نه، قبلا هم گفتیم این اشتباهی است که مرحوم آقای آخوند مرتکب شده. ما خدمت شما عرض کنم که اراده عمل اینه، قبول داریم، بله، تکلیف باید به عمل چی؟ اختیاری تعلق بگیره. به عمل غیر اختیاری تکلیف نمیشه تعلق بگیره. منتها عمل اختیاری یه دفعه این است که مسبوق به اراده باشه، که خدا خوندم اینه قبول داره، تکلیف بهش تعلق میگیره. اما به خود ارادم تکلیف تعلق میگیره، بله، هیچ اشکالی نداره، تسلسل لازم نمیاد. بعض وقتها فاعل مختار به ذاته، فاعل مختار به ذاته، مثل خداوند تبارک و تعالی مختار به ذاته. انسان را هم خداوند خلیفت الله خودش قرار داده، ذاتن انسان مختار به ذاته، ولذا اراده انسان نیاز به یک اراده قبلی، اونم یک اراده دیگر تسلسل لازم میاد؟ نه، انسان ذاتن یک موجود چیه؟ صاحب اراده است، صاحب اختیاره، ولذا هیچ تسلسلی لازم نمیاد. تمام 9 تا جزء مقدمه رو انجام داده، حالا میخواد اراده بکنه این ذل مقدمه رو که حرامه مرتکب بشه. خب میتونه اراده بکنه، میتونه اراده نکنه، چه تسلسلی لازم میاد؟ حضرت فرمودی این است که خود اراد شما میاید میفرمایید که تکلیف به عمل اختیاری تعلق میتونه بگیره و عمل اختیاری آن است که مسبوق به اراده باشه میتونه تکلیف به او تعلق بگیره، اما خود اراده آیا میتونه متعلق تکلیف باشه؟ شما میفرمایید نه. چرا؟ چون اراده اختیاری نیست. نه، چرا اختیاری نیست؟ اراده ذاتن عمل اختیاریه. به این معنا انسان ذاتن اراده دار آفریده شده، ولذا این یه بحث بسیار عمیق و پیچیده‌ای هست در کلام، در فلسفه این بهش پرداخته شده. از جمله کتاب‌هایی که خیلی خوب از آب در آورده این بحث را مرحوم آقای مطهری در عدل الهی خوب بحث کرده، چطور انسان ذاتاً موجود مختاره و همچنین در انسان و سرنوشت، کتاب شاید فکر می‌کنم بیش از 100 صفحه نباشه، و همچنین مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در 6-7 مورد جای المیزان هست که این بحث را مطرح فرموده، و از جمله علامه محمد تقی جعفری در تحلیل مثنوی در بحث وجدان و آزادی و جبری که در رابطه با انسان مطرحه، ایشون خوب بحث کرده که دوستان مراجعه بفرمایید. در هر صورت مرحوم آقای آخوند هر جا وارد این بحث شده اشتباه کرده رحمت الله تعالی علیه، از جمله مسئله قلم اینجا رسید و سر به شکست که کاملا ظهور کلامیشون به نوعی گرایش به جبرگرایی هست که بالاخره ایشون مرتکب شده. البته ما نمیتونیم بگیم آقای آخوند با اون عظمت علمیش یک آدم جبرگرا بوده، ولی کلامش اینه میرسونه. باید اینجورین توضیح بکنم که نتونسته بحث را خوب از آب در بیاره، ولی اگر انسان را موجود مجبور بدون آدم اساسا ظلم لازم میاد، یعنی بگیم هر کسی که معصیت میکنه مجبوره، چنین خلق شده، چاره‌ای غیر از این نداره. شمر را خداوند شمر خلق کرده، نمیتونسته غیر از اون شمرگری خودش کاری مرتکب. این حرف بسیار غلطی هست و در هر صورت خداوند همه ما را از اون چه که لغزشگاه هست حفظ بکنه و هدایتمون بکنه. یه صلوات ختم بفرمایید. ولذا یکی از مستحبات مؤکده بعد از نماز صبح همین دعاست که اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این دعا را حتما به مفاتیحی مراجعه بکنید در دعای تعقیبات نماز صبح. این دعای بسیار زیبایی است که بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء ولا صراط مستقیم. همینه واقعا، انسان هم از خدا بخواد و هم خودش رو محتاج دین بدونه، محتاج اهل بیت بدونه، و الا ما آقای آخوند با این عظمت علمیش میبینید که در یک پرتگاه بسیار بزرگی قرار گرفته و اشتباه کرده، در این حال خداوند غریق رحمت بکنه ایشون رو. خب بحث فقهمون رو عرض کردیم که در یکی از قواعد فقهیه‌ای که خیلی کاربرد زیادی هم داره گفتیم قاعده یده که اماره بر مالکیت هست. اجمالاً تقریبا 6 مورد است که باید در رابطه با این قاعده ما بحث کنیم. اولین بحث این است که این از مسائل اصولیه نیست، این قاعده، بلکه از قواعد فقهیه است. چرا؟ چراش عرض می کنیم. دوم این که مراد از کلمه ید چیه؟ آیا این عضوی که یدینی که انسان داره مراد از ید چیه؟ معناش چیه؟ معنای لغویشه؟ چند معنا داره؟ معانی حقیقیه داره؟ مجازیه داره؟ اینجا منظور چیه؟ باید بحث کنیم. بحث سوم که بحث مهم باز، مدرک این قاعده چیه؟ آیا مدرک کتابی داریم؟ یا روایی داریم؟ نقلیه یا عقلیه یا هر دو؟ بحث باید بکنیم. بحث چهارم در رابطه با این که آیا این از امارات معتبره هست یا از اصول عملیه هست. معلومه اگر از امارات باشه یه کاربرد داره، میتونه تعارض بکنه با امارات دیگر، اما اگر نه از اصول عملیه باشه، الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل خواهد بود. پنجمین بحثی که باید بکنیم مقدار سعه دلالت این قاعده است. آیا این قاعده فقط میتونه اماره ملکیت باشه یا نه وسیعه؟ مثلا یک منطقه وسیع هست، وقفی هست، آقای زید بگه من متولی این وقف هستم، تمام ردق فتق امور را به دست گرفته، یکی را میذاره یکی را نمیذاره، به یکی از این تولیدات وقفیه میده به دیگری نمیده. حالا اگر ما شک کردیم که وای ایشون آقا به چه دلیلیشون متولی هست، آیا خود ید همچنان که اماره ملکیته، اماره یک عنوانی پستی به نام متولی وقف بودن ثابت میکنه یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که بچه ای در حرم بود، همینطوری داشت قدم میزد، یه دفعه دیدیم یک کسی رفت دستش رو گرفت و اینو داره میبره، آیا همین مقدار کلان ید داره این دلیل بر ابوت این شخص بر این بچه میشه یا نه؟ ممکنه بگیم داره دزدی میکنه بچه مردم رو. آیا ید اماره ابوت هم میتونه باشه غیر از اماره برملکیت؟ سعه و زیغش اینه. یا مثلا آقایی با خانومی رو در ماشین میبینیم که سوار شدن دارن میرن، شک کردیم که آیا این خانوم خانوم ایشون هست یا اینکه نه، احیانا دارن به نوعی هرزگی میکنن یا یک خانوم کسی دیگه است ایشون برداشته، آیا صرف این که فعلا یدی داره با هم هستن، این ید اماره زوجیت میتونه باشه؟ دیگه اصلا نیازی نیست شما صاحب هتل و مسافرخانه هست بگید خب آقا شناسنامه‌تون کو، نمیدونم برگه ازدواجتون چی، خب این اماره بعد این بگه که آقا شما بگه فقه نخوندی، کاش میرفتی میدار میخوندی میفهمیدی مسئلت رو، همین که با هم اومدیم این اماره زوجیته. آیا غرض این است که این ید اماره فقط ملکیته یا نه اماره به امور دیگرم میتونه باشه؟ بحث ششم که در آخر باز بحث میکنیم، اگر این با امارات دیگر یا با اصول دیگر تعارض بکنه، اصلا یا اماره است یا اصله، یا اگر اصله با اصل دیگر تعارض کرد چطور اصله؟ آیا از اون اصولی است که مثلا مثل استصحاب بهش میگن از اصول محرزه است، ولی اگر استصحاب با مثلا احتیاط یا تخییر یا براءت تعارض بکنه کدومش مقدمه؟ استصحاب مقدمه، چون استصحاب میگن از اصول چیه؟ محرزه است. آیا اگر چنانچه این قاعده ید رو اولا از اماره بدونیم یا نه، اگر از اماره هم نشد اصل شد، چگونه اصلی هست که اینا یه بحث هایی است که ما اگر حدودا در 6 ساعت بحث بکنیم حق این قاعده ادا خواهد شد. بفرمایید شما سوال داشتی؟ یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا ممنون. این صلوات ها انشاءالله همش قصد قربت دارید و ثبت میشه انشاءالله. جهت اولای بحث این بود که آیا این قاعده ید از مسائل اصولیه هست یا از قواعد فقهیه هست. معیاری قبلن بحث کردیم اگر خاطر شریفتون باشه، گفتیم معیار و ملاک مسئله اصولیه بودن این است که نتیجه این بحث یک نتیجه کلی به ما بده و اون نتیجه کلی کبرای کلی قرار بگیره در صغرا و کبرای استنباط حکم شرعی. مثلا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست از باب ملازمه، گفتیم مسئله اصولیه است. اگر نتیجه گرفتیم که مقدمه واجب کلن واجبه، میگیم خب الوضوء مقدمتون لسلات الواجبه و کل مقدمت الواجبه واجبتون فالوضوء چی؟ واجبتون. پدر فرمودی این است که آیا این معیار را این قاعده ید داره یا نداره؟ نه، احساس میکنیم که نداره، چون یک نتیجه کلی که منشأ استنباط و قرار گرفتن کبرای کلی در قیاس استنباطی باشه به ما افاده نمی کنه. نهایتاً آقای زید باقی دستش هست، فقیه و مرجعش نتیجه به اصطلاح استنباط می کنه از احکام، از آیات و اخبار و از ادله که به میتونه بهش مراجعه بکنه، انشاءالله عدلش بهش میپردازیم. این را اماره مالکیت دونست. خب نتیجهش میشه که این باقی که در خارج وجود داره فعلا دست آقای زیده چیه؟ مالکیت او خواهد بود، ملکیتون شخصیتون جزئیه، نتایج خودشو داره. ولذا این آقای مرجع که مقلد آقای زیده به راحتی میتونه بره در این باغ وارد بشه، نماز بخونه، اون وقت استفاده بکنه، تصرف بکنه به اجازه آقای زید. یا ما دوستای آقای زید هستیم، ما را دعوت بکنه، میتونیم وارد بشیم، تصرف بکنیم. چرا؟ چون شرعاً اماره مالکیت براش هست. حتی بمونیم اونجا نماز بخونیم و نتیجهش همینه. یعنی یک نتیجه شخصی و جزئی و خارجی افاده میکنه. کلیتاً یک قاعده کلیه‌ای که کبرای کلی باشه چنین چیزی را به دست نمیده. پس این بس مسئله قاعده فقهیه است و مسئله اصولیه نیست. البته خاطر شرفتون باشه در بیان فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه دو سه معیار هم داشتیم. مثلا یه معیار هم این بود که مسئله اصولیه اون هست که اختصاص داره به فقیه، یعنی کاربردش عملا اون کیفیت استفادهش مربوط به فقیهه، اما مربوط به مقلد نیست، چون مسئلهش اینطوریه. و حالا اگر معیار این باشه که مسئله اصولیه اون است که نتیجه کلی که گرفته میشه فقیه ازش بهره برداری میکنه، چیکار میکنه؟ کبرای کلی قرار میده و استفاده میکنه. اما نه، معیار دوم این بود که در مسئله فقهیه اختصاص به فقیه داره، مجتهد داره، ولی مقلد ازش استفاده نمیتونه بکنه، مقلد ازش استفاده نمیتونه بکنه. اگر این معیار را مسئله فقهیه و اصولیه، مسئله اصولیه و قاعده فقهیه فرقش این باشه، باز در اینجا هیچ گونه تأثیری نداره، چون اینجا یه جاییست که هر معیار را شما برای مسئله اصولیه و فقهیه فرقشون چیه قرار بدید، در این مسئله قاعدیت خیلی فرق چندانی نداره. چرا؟ چون اینجا هم فقیه میتونه استفاده بکنه از این قاعدیت، همچی مقلد استفاده میکنه. در اینجا هیچ گونه فرقی به اصطلاح تمایزی وجود نداره. در خیلی جاها بله، مسئله فقهیه یک نتیجهش فقط فقیه میتونه بهره برداری بکنه، مقلد بهره برداری چیه؟ نمیتونه بکنه. مثل همون مسئله نتیجه مقدمه واجب واجبه، مقلد چی بهره برداری میخواد بکنه؟ اما نه، در اینجا نه. چرا؟ هم مقلد بهره برداری میکنه، هم چی؟ فقیه. اگر فقیه با اماره ملکیت بودن ید حکم کردیم باغ مال آقای زیده، خب هم خود فقیه میتونه بره بهره برداری بکنه، هم من و شما که مقلدش هستیم میتونیم بهره برداری بکنیم. اگر زید با کسی اختلاف پیدا کرد یا خاص بفروشه، نیاز به شاهد داشت، هم فقیه میتونه بره شهادت بده به ملکیت زید به خاطر هم قاعده ید، هم من و شما که مقلد هستیم میتونیم بریم چیه؟ شهادت بدیم. این است که در کاربرد قاعده ید میزان فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه چیه؟ اینجا خیلی چیه؟ ثمره خاصی نداره. عملا هم فقیه میتونه بهره برداری بکنه و هم چی؟ مقلد میتونه بهره برداری بکنه. هیچ فرقی نخواهد داشت. خب این جهت اول بحث بود که پس بنابراین ما قاعده ید را مسئله اصولیه میدانیم، مسئله اصولیه نمیدانیم، قاعده فقهیه میدانیم، گرچه فرقی نمیکنه بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه بودن در قاعده ید، عملا نتیجه خاصی چیه؟ نداره. اما در این حال بالاخره چیه؟ مسئله اصولیه نیست، قاعده فقهیه است، چون یک نتیجه شخصی خارجی جزئی از این میگیریم که اون بالاخره اون چیزی که مافیت زید هست، مالکیت زید ثابت میشه. همین دیگه یک کبرای کلی، قاعده کلیه که یک نتیجه کلی که کبرای کلی برای استنباط قرار بگیره، چون این استفاده ای نمیتونیم بکنیم. این جهت اولای بحث بود، دیگه بیش از این نیازی نیست. پس روشن شد که قاعدت الید قاعدت فقهیه لیست به مسئلت اصولیه. جهت دوم بحث هست که مسئله ید معناش چیه. ید در لغت معانی مختلفی براش بیان شده. حالا آیا این معانی همش معانی حقیقیه یده، یا همش معنای مجازی یده، یا بعضی از این معانی حقیقیه است یا بعضیش معانی مجازی است، هیچ برای بحث ما مدخلیتی نداره این بحث. اون چه که برای ما مهمه ببینیم متفاهم عرفی در این بحث قاعده ید از ید چیه؟ عرف از قاعده ید چی میفهمه؟ این برای ما مهمه. معانی مختلف لغویه که بیان شده و نزاهای هست، معنای حقیقیش کدوم میشه، معنای مجازیش کدوم میشه، یا اصلا لفظ مشترک همه این معانی، معانی حقیقی است یا نه مشترک نیست، بعضی معانی حقیقیه هستن بعضی مجازیه، هیچ گونه در ما نحنفی مدخلیتی نداره. اون چی که در اینجا مهمه ببینیم که عرف از قاعده ید چی میفهمه. اون چی که عرف از قاعده ید میفهمه تسلط شخص بر یک ماله، استیلا،
و سیطره و سلطنت و تسلط داشتن یک شخص بر یک عینی، بر یک مالی هست. عرف ببینه که بله این خونه در اختیار زید بوده، از اون زمانی که ما چشم باز کردیم زید در این خانه نشسته بود و تصرف میکرد، قبل از زید پدر آقای زید، یا این باغ همچنین زید هست که همیشه این باغ را زراعت میکنه، درو میکنه، بهره برداری میکنه. پس بنابراین معنا، منظور و مراد و معنای یکی اینجا استیلاست، سیطره داشتن و سلطنت داشتن. خب خدمت شما عرض کنم که بحث دیگری که باز اینجا مطرحه این است که در حصول این معنا و یعنی استیلا، باز مرجع ما کی باید باشه؟ همون عرف باید باشه، نه لغت، نه اهل لغت، برای که شرع، احکامی که از شرع سرازیر میشه به موضوعات خارجیه، شرع مخاطبش کیه؟ اهل عرفه، عموم اهل عرفه. ببینیم که معنای ید چیه، منظور از مثلا استیلا چیه. اینه باید از او باز به عرف مراجعه بکنیم، ببینیم عرف چه معنایی میفهمه از استیلا و از سیطره‌ای که در قاعده ید هست. اینجاست که وقتی که ما به عرف مراجعه میکنیم ببینیم عرف برای قاعده ید در موارد مختلف یک معنای خاصی عرف برداشت میکنه. مثلا فرض کنید که در خونه، دار، منزل، یا در مغازه، در مزرعه، در مرکبها مثل مثلا اسب و ماشین و اینها، استیلا و سیطره‌ای که عرف در این موارد برداشت میکنه فرق میکنه. مثلا در دار استیلا از نظر عرف همون نشستن در خونه است، یا حداقل در خونه فعلا نمیشینه، کلید این خونه همیشه دست این آقا بوده، میداده به این اجاره، میداده به اون، میگفته بیا روزه داری، بیا از این خونه استفاده بکن، مسافر اومد بیاید بیاره اینجا مثلا بشینه. این استیلاست، این سیطره است. پس بنابراین استیلا و سیطره ای که عرف در خونه، یا در مغازه، مثلا آقای زید میبینیم که تو این مغازه همیشه نشسته داره خرید فروش میکنه، داد و ستد میکنه، جنس میاره، جنس میفروشه، سیطره و استیلا معناش اینه. یا این اسب یا مال زید است یا نه، میبینیم بله زید است که همیشه این اسب رو سوار میشه، ازش بهره برداری میکنه، یا این ماشین رو آقای زید است که سویچش دستشه، کلیدش دستشه، ازش استفاده میکنه. یعنی کل شیء به حسبه هست، سیطره و استیلا که عرف از ید میفهمه، در هر موردی اون سیطره و استیلا خاص خودشو عرف درک میکنه. مثلا در مزرعه این است که ببینیم بله این مزرعه که زراعت میشه چه کسی هست که اینجا کشت میکنه، برداشت میکنه، زراعت میکنه، درو میکنه، کارگر میاره، کارگر میبره. بالاخره در مزرعه غیر از خونه است، غیر از مثلا اسب، غیر از ماشینه. این است که در معنای استیلا و سیطره هم باز مرجع ما که باید باشه عرف باشه. ولی لذا اینجاست که گاهی تزاحم و تعارض پیش میاد. مثلا فرض بفرمایید که میبینیم اسبی هست، زید سوار شده، ولی افسار اسب را امر میکشه، میریم میپرسیم این اسب مال کیه؟ زید میگه مال منم که سوار شدم، مگه نمیبینی؟ امر میگه نه خیر، مال من است که، مگه نمیبینی افسارش دست منه؟ و اینجاست که اینجا چیکار باید کرد؟ عرف اگر فقط سوار شونده را مالک بدونه، باید به امر بگیم آقا بی خود ادعای مالکیت نکن. یا نه عرف ممکنه بگه که هر دوتاش اماره مالکیت تصرفه، یه نوع سیطره هست. ولذا زید میگه کلن این اسم مال منه، عمرم میگه نه خیر چون میبینید اخصارش دست من مال منه. عرف اگر چنانچه هر دوتا را به سویه اماره مالکیت بدونه، این میگه کلن مال منه، اونم میگه کلن مال منه، نمیشه این اسب کلن مال زید باشه و همزمان هم کلن مال عمر باشه. اگر هر دوتا را عرف اماره مالکیت بدونه، عملا حکم به تنصیف میشه. هر دوتا اماره باشه، باید بگیم هم تو مالکی هم تو مالکی، ولیکن نصفش شما مالکی، نصفش ایشون شریک هستید. یعنی یا مثلا خونه ایست، فرض بفرمایید 3 طبقه، 4 طبقه، 5 طبقه، 5 خانواده درش می نشینه. فرض کنید سند ممتاز و چیزی هم نداره، روشن نیست وضعیت، همزمان اینا اختلاف پیدا کردن، هر تک تک اینا ادعای مالکیت مطلق این ملک را میکنه. 3 خانواده هستن، زید عمر برکی میگه کلش مال من، این دوتا مستظرن، اون یکی میگه نه خیر من مالکم، اون دوتای دیگر هر کدوم مالکیت مستقل همه را ادعا بکنه. اینجاست که عرف در دار اماره مالکیت را نشستن در دار میمونه میدونه، هر ستا نشستن در خانه، هر ستا امارت اماره مالکیت چیه؟ دارن. ولی زا اینجا حاکم شهر اگر آدم عاقلی باشه و واردی به فقه باشه، اگر چنانچه قرائن و شواهد جنبی نباشه که یکی را تایید بکنه دوتا و ستا و چهارتای دیگر دستش خالی باشه، اگر چنین امارهی نداشته باشیم، ما هستیم و فقط چی؟ ید، استیلا و سیطره، که در خانه گفتیم چیه؟ عرف نشستن در خانه را اماره مالکیت میدونه. اینجا عملا مثلا 5 نفر هستن، هر 5 نفر میگن، این میگه من کلش مالکم، اون یکی هم میگه من کلش مالکم، سومی، چهارمی، پنجمی، حاکم شهر میگه همتون راست میگی، همتون مالکید، اون دو 5 نفرید، شما خمسش مالکی، نفر دوم هم بهش میگه شما خمسش مالکی، هر کس چیه؟ به خاطر اون اماره بودن عملا چی میکنه؟ مالکیت پیدا میکنه. اگر 3 نفر هستن، هر 3 نفر ادعای مالکیت تمام خونه را داره، حکم به ثلث میشه، 4 نفرن حکم به ربع میشه، 10 نفر باشن حکم به عشر میشه. پس کردن بنابر این که چیه؟ قرائن و شواهد جنبی نباشه، ما هستیم و خدمت شما عرض کنم چی؟ فقط ید. وقت تزاحم پیش میاد، تعارض پیش میاد، هیچ گونه چیه؟ یکی بر دیگری برتری نداشته باشه، ید اماره مالکیت برای هر تک تکشون چیه؟ ثابت میکنه. بحث های جنبی باز دیگر هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.